سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک عضو ارشد گروه داعش که تحت تعقیب حکومت ترکیه بود در نتیجه عملیات مشترک استخباراتی در سرحد افغانستان و پاکستان دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری آنادولو ترکیه، منابع امنیتی ترکیه روز یکشنبه از دستگیری اوزگور آلتون خبر دادند. آلتون که با نام مستعار ابو یاسر الترکی هم شناخته می شود، به حیث بلند پایه ترین عضو ترک تبار داعش شناسایی شده و در شبکه های رسانه‌ای و تدارکاتی این گروه نقش کلیدی داشتند. بر اساس آنادولو، سازمان استخبارات ملی ترکیه فعالیت های آلتون را زیر نظر داشت و دریافته بود که در حال هماهنگسازی جابجایی جنگجویان داعش از اروپا و آسیای مرکزی در منطقه افغانستان و پاکستان بوده. در ادامه گفته شده که پس از تبادل اطلاعات استخباراتی، سازمان استخبارات پاکستان در جریان حضور آلتون در افغانستان و قصد او برای ورود به خاک پاکستان قرار داده شد. در نتیجه این هماهنگی، پس از اجرای عملیات مشترک سازمان‌های استخباراتی ترکیه و پاکستان در سرحد با افغانستان، آلتون دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ترکیه منتقل شده. تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده. حکومت طالبان با پاکستان به توافق رسیدند که سطح نمایندگی های دیپلماتیک خود را از شاه‌ظافر به سطح سفیر ارتقا دهند. این مسئله بخشی از موضوعات مورد بحث در مکالمه تلفنی امروز امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، و اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بوده. این پس از آن است که روابط حکومت پاکستان و حاکمان فعلی افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت سرد شده است. هرچند پاکستان از نخستین کشورهایی بود که دیپلمات‌های حکومت طالبان را پذیرفت، اما تا اکنون در افغانستان به سطح سفیر نمایندهی ندارد و هر دو کشور روابط دیپلماتیکشان را از طریق شاه‌ظافرها و نمایندهی موقت پیش می‌برند. مقامات فلسطین میگویند که در نتیجه عملات تازه در رفح حداقل 31 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی فلسطین مدعی شدند که عساکر اسرائیلی امروز به سوی کسانی که برای دریافت کمک های بشری صف کشیده بودند فایر کردند و نهاد موسوم به نهاد بشردوستانه غزه در رفح در حال توزیع کمک ها بوده. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده که تیم‌های صحی‌اش اجساد حداقل 23 تن را از محل منتقل کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی گزارش‌ها در مورد حمله بر فلسطینیان در نزدیک یکی از مراکز توزیع کمک هاست، اما در مورد این که آیا این تلفات ناسیکی از فیر نیروهای اسرائیلی بوده یا نه اظهار به اطلاعی کرده. نهاد بشردوستانه غزه مستقر در امریکا نیز گزارش ها در مورد تلفات انسانی در نزدیک مرکز توزیع کمک ها در رفح را رد کرده و حماس را به ارائه گزارش های جعلی متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. تصادم یک لاری که برای رهایی 250 میلیون زنبور انجامید موجب هشدارهای در غرب ایالات متحده شدند. پلیس از مردم خواسته تا خود را از شر حشرات نیشدار حفظ کنند. این رویداد به تازگی در ایالت واشنگتن زمانی رخ داد که لاری حامل زنبورها چپه شد. سرک های این منطقه که در سرحد با کانادا واقع شده بسته شده و کارشناسان زنبورداری در حال همکاری برای پاکسازی محل هستند. شماره از زنبورداران تنها به هدف تولید عسل فعالیت می کنند، اما بسیاری دیگر زنبورهایشان را به دیاقین کرایه می دهند. کشاورزان از این زنبورها برای بارور ساختن محصولاتشان کار می گیرند. تیم فوتبال پاریس جرمن برای نخستین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در بازی تماشایی دیشب در استادیوم الیانز ارنا در شهر مونیخ جرمنی، تیم پاریس جرمن از فرانسه تیم انتر میلان از ایتالیا را با نتیجه 5-0 شکست داد. به دنبال پیروزی پاریس جرمن، هزاران هواداران آن به شادی پرداختند و گزارش‌های از درگیری آنها با پلیس در برخی از شهرهای فرانسه نیز منتشر شده. حداقل 300 تن از سوی پلیس دستگیر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم به محل برگزاری این مسابقه دعوت شده بود.
زیر آسمان کبود.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه زیر آسمان کبود که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سربر در خدمت هستم. روز شنبه آینده اول عید قربان است و مردم در کابل و دیگر ولایت های برای عید قربان آمادگی می گیرند. در این برنامه زیر آسمان کبود درباره این آمادگی ها و فلسفه عید قربان با مهمانان خود صحبت می کنیم. دکتر محمد الله صخره، فارغ پوهنتون ازهر و عضو انجمن علمای دینی افغان در اروپا، نفسگل جامی، خانم تجارت پیشه و مدافع حقوق زنان از هرات، و زکی الله محمدی، استاد پوهنتون در کابل، مهمانان برنامه اند. باید بگویم که در اخیر برنامه راجع به عید و آمادگی ها برای عید از خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میشنویم. همکار تکنیکی میگه که هر سه مهمان گرامی با ما وصل هستند. یک بار دیگر از آنها تشکر میکنیم. سر صحبت با دکتر صاحب صخره آغاز میکنیم. دکتر صاحب یک جان، ممنون که به ما وقت دادین.
سرورت محترم و سایر دستندرکاران برنامه، خوب شما.
دکتر صاحب، روز شنبه عید است. عید پیشا پیش به شما تبریک میگیم. میخواهیم راجع به عید بیشتر بفهمیم. چرا مسلمانان قربانی میکنن؟ عرفه چه مانا؟ و امی فلسفی عید و قصه عید از کجا شروع میشه؟ بفرمایید دکتر صاحب.
بله، ما هم عید برای شما، برای تمام دوستان و برای برادران مسلمان در هر جایی که هستن و برای هموطنان عزیز در افغانستان که روز شنبه عید میکنن و برای ما و اکثریت که در روز جمعه عید میکنیم در اروپا، ما تبریک میگوییم. و در رابطه با پیشینه عید، عید سعید اضحا، در قرآن عظیم الشان به این اشاره شده که این یک سنت ابراهیمی هست.
دکتر صاحب بسیار ببخشید، دکتر صاحب عذرخواهی میکنم، صدای شما کمک جر است. فکر میکنم اگر موقعیت خودت کمک تغییر بتین پهلوی کلکین برین، شاید بهتر شود.
فعلا صدا چطور هست؟
کم بهتر است، اما باز هم کمک جر است. شما ادامه بتین، بفرمایید، افاده میشه ازش، بفرمایید.
بله، و همون طوری که در قرآن عظیم الشان آمده، زبانی که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب دید و اینکه در خوابش فرزندش اسماعیل را قربانی میکند، چنانچه قرآن گفت یا بنی انی ارى انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ای فرزندم من میبینم که تو را ذبح میکنم و قربانی میکنم، چه نظر داری؟ اون گفت یا ابت افعل ما تو امر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، ای پدر من بکن انجام بده چیزی که با او امر شده، من را از جمله صابرین خواهی یافت. و بعد از اینکه این خواب سه بار تکرار شد، حضرت ابراهیم خواست که فرزندش را ذبح بکنه. بعد خداوند میگوید که وفدیناه بذبح عظیم، ما برای از او یک قربانی عظیمی دادیم. یک اینجا بعضی مفسرین گفتن این قربانی از آسمان آمد و امثال از این حرفه های، ولی در قرآن به این مسئله اشاره نشده، گفته شده ما برای ابراهیم دادیم، خواهی او را الهام کردیم که چیزی دیگری را ذبح بکند، یا اینکه ما معجزه کردیم از آسمان برای از او آوردیم، یا او را امر کردیم که چیزی دیگری بکنه. به هر صورت یعنی این تبدیل شد به مسئله این که انسان محل قربانی کردن و ذبح کردن، چنانچه که در بعضی دینهای توتمی وجود داشت و چنانچه که در نزد فراعنه وجود داشت که در موسمهای مصائب اونها در نظرشان دختری را می آراستن و در نیل می انداختن و امثال از این، که هنوز هم در بعضی جنگلهای امازون این بینوش یا این دین توتمی وجود دارد. اینها را باطل کرد این دین آسمانی و گفت که این حیوانات هستند که نظر به شرایط معین به خاطر خورد و نوش شما از این استفاده میکنن و قربانی میکنن و حرمت انسان معروف هست و حرمت انسان بالا هست. این مسائل از این قبیل که در این دین ادیان ابراهیمی، یهودیت و عیسویت و اسلام هم در بخشهای از این متفق هستند، ولی در مجموع بعد از این در خود اسلام چیز دیگری هم به این آمد، موضوعات دیگری هم آمد. اسلام در سوره حج در آیت 28 از فکر میکنم که به این مسئله اشاره کرد و به مسئله ابعاد این از نظر اقتصادی، از نظر ذکر، و از این مسائل اشاره کرد، گفت لیشهدو منافع لهم، تا اینکه اینها در این مناسبت های حج که قربانی هم یا هدیه برای حاجی و برای ما قربانی با که ما هم به تأسی از حجاج این را انجام میتیم، این را گفت که باعث منافع شما هستن، باعث بازاریابی شما هستن، منافع اقتصادی شما. امروز هم ملت های بزرگ یعنی کنفرانس ها و نمایشگاه ها برگزار میکنن، همین قسم در اسلام هم این مساله و همچنین ذکر خداوند را هم و همچنین رسانیدن برای فقرا دادن از گوشت و از پول و امثال از این مسائل روابط اجتماعی دیگر.
تشکر بسیار زیاد. هم بیشتر می پرسیم از شما راجع به آب زمزم، راجع به سعی یا دویدن بین صفا و مروه. ایتو گفته میشه بعضی نظرشان نیست که در او وقت که قربانی بود چون تعداد مسلمانان کم بود و قربانی میدانستن، حالا که میلیاردها مسلمان هستند و در یک روز مثلا در عربستان سعودی صدها هزار یا میلیون ها ذبیحه داشته باشن، میگن مشکل ساز میشه برای محیط و موضوعات. دی باره چی میگن؟
بله، این بحث مطرح هست، این برخواسته از این هست که کسانی که اجتهاد در مسئله قربانی را نظر به شرایط اجازه میتن، اونها مبنایشان این هست که قربانی را سنت میدانن و اونها اون را واجب یا فرض نمیدانن، چنانچه که مذهب حنفی اون را واجب میدانه که یک حکمی پایینتر از فرض و بالاتر از سنت هست، ولی در نزد اونها از سنن هست. حتی روایت هست از حضرت، معروف هست از حضرت ابوبکر و عمر که اونها قربانی حتی نمیکردن، گاهی شادم یعنی کرده باشن احیانا در حج، ولی نمیکردن به خاطری که میگفتن تا مبادا فکر شود که این فرض هست و این الزامی هست و این حتمی هست. از این خاطر ما میبینیم که پادشاه مغرب هم المراکش هم اون هم در این مسئله نظری داشت و به خاطر خشکسالی که هست و علمایش مخالفت نکردن بجز البته یک تعداد، و همچنین یعنی این مسئله اینطور از نظر مبنای امر را به چی میگم، اما در من خودم به این نظر هستم که یعنی تا کدام چیزی حاد و جدی نباشه نباید انسان در چیزهایی که هویتی شدن و به مناسبت تبدیل شدن این را انسان تغییر بدهد، به خاطر که هویت ها زنده نگه می دارن و دین را زنده نگه می دارن. مثلا عیدها، قربانی کردن ها، اینها یک رسمی ممیزی برای فرهنگ اسلامی شدن. از این جهت من شخصا خودم با وصفی که احترام دارم به کسانی که در این رابطه بینش مختلفی دارن، رأی دارن و حکومت ها را زیشان در تشخیص این مسئله می دارن، اما خودم به این نظر هست که قربانی کردن یعنی دوام پیدا بکنه برای کسی که میتوانه و حکومت ها بگذارن مردم این روش را به طوری که هست هویتی انجام بدهن.
تشکر دکتر صاحب محترم. شما در اروپا هستین، روز عید، برای روز عید چه آمادگی گرفتین؟
ما در مرکز اسلامی افغانی های شهر منشان که در اونجا ما درس داریم و نماز جمعه و این چیزا را من خودم عهده‌دارش هستم، ما رو همیشه افغان ها زیاد می آیند. حقیقتا ما 3 تا 4 نماز خوانده می شود، بیش از 1000 1500 شیرچای چیزهای می دهیم همونجا می بیرن، ولی بدون شک باز هم روابط اجتماعی ماننده که در کشور هست اونطور نیست، دید و دیدها محدود هست و این کشورهای اروپایی هم از جای تا جای فرق میکنه. ما بعضی کشورهای از قبیل شاید آلمان و انگلستان خوبتر باشه نظر به وجود هموطنا و ما در مراکز اسلامی افغان ها که دارن یقینا که قسمتی زیادی از آتشی مردم و هموطنان را در عید فرو می نشانه. هم اینها شدیدا این خیلی خوب است بفهمن و هموطنان که خیلی کمک از افغانی هایی که در بیرون هستن برای مردم در داخل می شود. اینها پول می فرستن، اینها قربانی می فرستن، اینها کمک ها می کنن، بخش عظیمی از دستگیری در داخل وطن را در این شرایط عصیب اینها می کنن و این مراکز اسلامی اینها نقش اساسی و ارزنده در جمع کردن مردم و در این مسائل دارن.
تشکر بسیار زیاد. خانم جامی یک جهان ممنون که با ما هستین. سوالای خود از شما آغاز می کنیم.
زنده و سلامت باشین. سلام احترامات خدمت شما و از میهمانای برنامه و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوم و همکاران عزیز محترم شما. جناب دکتر صاحب، خب از نگاه دین اسلام یک توضیح بسیار شاهانه و خوب دادم، ولی من میخوام که به انعنات و رواجهایی که داخل کشور ما هست و وطن ما هست. ما هر ساله سرکار داریم به انات اسلامی خود، وطن خود. من میخوام یک توضیح داشته باشم.
بفرمایید.
خب اینها یک چیزی است که ای یک انات و رواج های هست که پیش از این مردم ما خانواده ها آمدگی میگیرم، خانه های خود خانه تکانی میکنم، خانه های خود تمیز میکنم، یا اگر از فرش لبا فرش و ظرفی خواسته باشم نو میکنم، جور میکنم، به میمان های خود آمدگی میگیرم، شیرینی میگیرم، لباس نو جور میکنم و روز عید که میشه حتما دید و بازدید از اول نمازهای عید خود میرم مردها ادا میکنم، خانم ها حتی به نماز عید میرم اشتراک میکنم به مسجد جامعه ها و بعدا میام از اکثریت که مادر و پدر نا حیات دارم میرم دید و بازدید مادر و پدر خود میرم. بعدا همو قربانی که خداوند به زنا فرض کرده امور ذبح میکنم. نمیفهمم تو قربانی فرض هست یا سنت هست؟
دکتر صاحب گفتن سنت هست.
در نزد حنفی ها واجب هست، در نزد سایر مذاهب
واجب هست. خب واجب هم حکم فرض داره دیگه، ولی همون را ضعف میکنم و به فقیرها بسیار یک چیز خوب هست که این همون گوشت توته توته میکنم و فقیرها تقسیم میکنم، چون کشور ما یک کشور، من نمیفهمم که کشورهای اروپایی خب شاید نیازی نداشته باشن به زود گوشت، ولی به کشور ما، کشور فقیر و کشوری هست که اکثریت مردم ما به همون گوشت نیاز دارن. من حتی یک چیزی به طور مثال میگم که من به یک قریه دیدم، یک خانم گفت که ما سرکار ما اکثریت نمید فقیرها هست، میگفت که خدایا زودتر همین عید قربان بیایه که ما به خانه ما گوشت پیدا بشه. شما ببینید چقدر از نگاه انسانیت، از نگاه اسلامیت چقدر ثواب داره، چقدر یک انسان که واقعا به گوشت نیاز داره، او دیگه از جو به گوشت پخت میشه، ولی واقعا این ارزشمند است. خب اناتایی هست که بقریجات حتی دیگه پخت میکنم، مخورد بودم یادم میایه که میبینم به مسجد هرکس به اندازه توان خود یک بودیگه که برنج میگیرم و برای همون خورایشی که داشته باشم میبرم به مسجد، همه دوری هم جمع میشم، مردم مختدی مسجد همه اونجا امون نان میخورم، بعدا باز به خانه ها گشت و گذار میکنم.
تشکر بسیار زیاد، بسیار زیاد خانم جامی. استاد زکی الله محمدی، استاد پوهنتون را هم با خود داریم. محمدی صاحب یک جان، ممنون که به ما وقت دادین.
بخیر سلامت باشین سر وقتت، شکر.
محمدی صاحب، شما برای عید قربان چی آمادگی گرفتین؟ نخاش رفتین؟ ذبیحه خود خریدین؟ نخریدین؟ اوضاع بازار چطور است؟ ما گزارشات داریم که مردم هر سال شکایت میکنن، میگه همین عیدا که نزدیک میشه قیمتا بالا میرن، و همراه حاجی صاحب خانجان علکوزای هم در مصاحبه ایره برسان کردیم. شما رفتین چیزی خریدین؟ وضعیت بازار چطور است؟ نخاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سرور صاحب، به مهمانان عزیز و به تمام شنوندگان برنامه خوب شما. طبق معمول عادت ما در منطقه در کابل، شاید عادت شخصی ما، شاید اکثریت دوستان هم عادت داشته باشند که ما چون در کابل جای نگهداری ذبیحه وجود ندارد، نمیتونن که مثلا یک هفته پیش، یک ماه پیش، 15 روز پیش اونا بگیرن، و چون نگهداری سخت است. معمولا ما روز عرفه تقریبا یا صبح یا بعد از ظهر یا مثلا طرف های عصر میریم و ذبیحه خود میخریم، چون یک شب نگهداریش آسان است، فردا ذبح همیشه است. تا هنوز ذبیحه را نگرفتیم، اما عموما مردم افغانستان عادت دارن در کابل خاصتا که یک هفته پیش شروع میکنن به خریدن سودای عید، مثلا میوه خوش، مثلا لباس، مثلا دیگر ضروراتی که انسان داره، چی خانم ها و چی مرد ها. بسیار لذت بخش از وقتی شما امروزه طرف شهر کابل برین، هر کسی، یعنی هر کسی نظر به توان خودش، یک چیزی که من بسیار دوست دارم میخوایم ببینم یه که در روز دید چم مردم بدون استثناء یعنی خوشحال هستن، استثنایی که شاید مثلا بعضی خانواده ها در نزدیکی یا روز عید مثلا چی نداشته، یک فوتی شرسون، یک مرم، یعنی یک مرگی بیاید. غیر از اون انشالله همه مسلمان ها در افغانستان خوشحال هستن، عید است، لباس نو هر کسی نظر به توان خودش خریده میتونه، یا کسایی که لباس نو خریده میتونه نه دقیقا یک جور لباس پاک خودم میپوشن، مثلا دیگر کفش میخرن، بوت میخرن، اون دیگر ضروراتی که دارن. ما هم طبق مو رسمانناتی که داشتیم در افغانستان مو لباس و مثلا دیگر بخشایی که ضرورت است گرفتیم، اما متاسفانه که امسال چون وضعیت اقتصادی عموم مردم خوب نیست، ما هم جزء مردم هستیم در افغانستان، دیگر لباس نو تا هنوز خریده نتانستیم، لباس نو کرده نتانستیم، شاید بتانیم یا شاید نتانیم.
چند روز باقی مانده؟ چند روز باقی مانده؟ یعنی 7 روز باقی مانده؟ خوب توکل به خدا.
7 روز باقی مانده، توکل به الله، اگر خواستی الله بود لباس مساعد چه زمینه خریده تانستیم بگیریم، در غیر صورت لباس پک. مهمی است که انسان ذهنان باید خود خوش نگاه داره، اگرچه فقر باعث ازی میشه که ما انسان نتانه خوشحال باشه، اما چاره نیست جز این که ما باید صبر داشته باشیم، تلاش بکنیم، و حکومت مسئولیت از این را داره. وقتی یک حاکمی که در یک کشور حکومت میکنه، یعنی اگر مردمش میفهمه که عموم مردم، یعنی به اصطلاح عام بشمول ما، شاید هزاران و هزاران فرد باشه که نتونستن لباس نو بخرن، نتونستن مثلا اونا نمیتونن قربانی بگیرن، اونا نمیتونن اما میوه که ضرورت است به شکل اعلایی که بعضی دوستا میگیره بگیره، اما باید اینجا حکومت مسئولیت داره که زمینه اشتغال زایی، زمینه کنترل قیمت ها. شما پیشتر اشاره کردید، متاسفانه بدبختانه یک رواج بدی که در افغانستان است، یک انانی بدی که در افغانستان است، وقتی مراسم دینی ما، مراسم خوشحالی ما، مثلا روزش نزدیک میشه، به عوض از این که قیمت ها بیاین پایان، چون بتانن عموم مردم دسترسی پیدا بکنن به ضرورت هایی که بخاطر اون مراسم خاص دارن، در افغانستان قیمت ها میره بالا. اگر رمضان میشه قیمت خرما، قیمت گوشت، قیمت بعض مواد خوراکی که مصارف میشن در رمضان بالا میره، اگر عید قربان میشه قیمت مواشی بالا میره. شما اگر ببینیم روزهای عادی اگر شما برید یک گوسفند، یک گاو، یک بز را بخواید بخریم، شاید بسیار پایین‌تر از قیمتی که امروزه فروخته میشه شما بگیرید، اما چون اکثریت دسترسی ندارن، جای ندارن، نمیتونن صورت پیش از پیش نگاه کنن، چون اطراف نیست، در شهرات به شما معلوم است که یا در بلاک هستن یا در جایی هستن که امکاناتش نیست. اینا باز استفاده میکنن از این مجبوریت مردم، بالا میبرن قیمت خودن.
بسیار زیاد تشکر استاد محمدی. دمی ارتباط ما 2-3 روز پیش گزارش داشتیم، برخی از باشندگان کابل و ولایت های دیگه از حکومت خواستن که از افزایش قیمت مواشی قربانی جلوگیری کنه. آنها میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیر مثل که استاد محمدی گفتن بلند میره. این گزارش داریم و از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که گزارش برای ما پلی کنه. گزارش با هم میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
شیدی پسونه پا کندار کسا گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسید لو سر.
محمد شا یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شا مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شو میانه پسونه تقریبا 15 افغانی و 10 افغانی.
پیش از این قیمت گوسفندان متوسط 9 الی 10 سوار بود، اما حالا گرانتر شدند و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق هم جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم، و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دیم نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از دو هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی میکنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال میدهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت‌ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیار از خانواده‌ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمن، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 شست می رسید، از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی های متوالی و سیلاب ها در کنار سایر بخش ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیار از مالداران مواشی خود را از دست دادن، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم میگویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز، گزارش خاص رادیو آزادی راجع به بالا رفتن مواشی در آستانه عید شنیدیم. خانم جامی با من هستین؟
بله بله هست.
خب در کابل دکتر صاحب محمدی گفتن که قیمت‌های مواشی بالا رفته، در هرات چه خبر؟ شما برای قربانی چیزی خریدین؟ نرخ نخواست چطور؟ از سر زدین به اونجا کس را فرستادین؟
ما تا به حال که خریداری نکردیم. گفتی دکتر صاحب به خاطر که جای نگهداشت گوسفند به ما مشکل است، اما روز اول عید قربان ما میریم خریداری میکنیم. گوسفندا میای داخل شهر، بعض جای مشخص کرده دولت به اونجا میای، از اونجا میرم خریداری میکنم. ولی قیمت طبعا بلند میره و خیلی چیزهایی هست که شب عید یا شیرینی یا حتی بعضی که مثل کفش و یا یک ستکو و این چیزها که مردها یا میرن خریداری میکنم نسبت به هفته های گذشته قیمت تر میباشه. شیرینی حتی قیمت تر میشه، اما تمام چیز همون ای از حاله نیست که ای از زمان جمهوریت همی رواج بود و حالی همون رواج هست. اگر چی باید که شاروری نخرنامه به دکان ها، اما فکر نکنو که اون نخرنامه ها واقعا یا خود دولت قیمت بلند میباره یا تأثیری نداره. نخرنامه ها اگر تأثیر میداشت چرا قیمت میشد؟ باید قیمت نشه، اما فروشی که زیاد هست باید فایده خود از زیاد فروشات خود میخوره دیگه، بس است نه که قیمت زیادتر بکنن. ما خیلی چیزا، ما خودم شب عید حتی شیرینی عید خود هم میدیم شب عید به خاطر که فرصت هست ما میدیم خریداری میکنیم، اما قیمت تر از چند روز قبل از عید میباشه. هر چیزی طبعا قیمت تر میباشه. ای که تأثیر داره دیگه، باید که مردم وضعیت مردم ببینم. باید که گفتی دکتر صاحب مواشی که حال کمبود مواشی هست، چون مواشی یا به اثر سیلاب کم میشه یا به اثر قاچاق کم میشه یا تاثیر قیمت میباشه میایه بروی، یا به اثر خوشسالی ها کم تاثیر خود داره.
بله
تاثیر داره، ولی باید که به خاطری که مردم روزهای ایدر به مشکلات گفته دکتر صاحب بسیار به مشکلات همین مصرف زندگی خود را به افغانستان مردم پیدا میکنه، این چیزایی که همو قربانی و شیرینی و این چیزا را به مشکلات باور کنین که به سر هم میکنه. ما اعمال خود ما نه پول قربانی ما هست درک داره، نه پول مصارف فامیل ما درک داره، ولی مردم به مجبوریت بسیار و بدبختی پیدا میکنن. باید که اینا یک نظرسنجی بشه که مردم به قیمت خریداری نکنه.
خب این یک موضوع است، بالا رفتن قیمت مواشی در آستانه عید قربان، این از سالهای قبلی هم بوده. شما خودتان بر خود لباس نو خریدین، با دوستانتان، با اعضای فامیل لباس باید پیش از این در چند روز پیش تهیه شوه. او رو که نمیتون روزی او رو که نمیتون روزی جور کرد.
من واقعا بگم که من به اثر زلزله که کاروبارم تخریب شد و خب حادثات طبیعی بود و باور کنه که خرج و روزگار خو زندگی خو با مشکل می است که روزی خداوند میرسانه. تا به حال که من یک بچگه که کوچیک کرده پیش من هست که کمک مریضم هست ماده پیش من سر خواه گذاشته، باور کنین که تا به حال بزی لباس نتنستم خریداری کنم، تا به حال پیسر من پیدا کرده نتنستم که بزی خریداری کنم، اما تا به حال خریداری نکردم، ولی امیدوار هستم و تلاش میکنم که اگر به قرض باشه، اگر به هر وسیلی که باشه که بتنم یک جنسی به فروشات برسونیم که اقلن یک مقدار پیسه پیدا کنیم که ما همون مصارف عید و مصارف همی اشتوکا و مصارف خانه و زندگی به دست بیاریم، ولی مشکلات اقتصادی به کشور ما هست.
توکل به خدا. خانم گفتین روز عید خانما هم به نماز عید میرن، عید در عیدگاه، در مسجد گازرگاه، در هرات یا در مسجد جامع فکر میکنم ادا میشه نماز عید؟
خب هر منطقه از خود خون مسجد جامعه های مشخص داره که امام مسجد به همون منطقه نماز جمعه نماز ایگر می کنه.
من گفتم عمدترینش بزرگترینش
بزرگترین به نماز مسجد جامع بزرگ هم می خونن، به کازرگاه شریف هم می خونن، ولی به منطقه خود ما که ما به چاره زمان جان هستیم مسجد جامع داره به این جگام می خونن، ولی خانم ها از جایی که نزدیکتر باشه به همون جگام می رم. بعضی وقت از طرف امارت اسلامی مانع میشم، حتی میگم نیم خانم ها نماز جمع حتی نخونم یا نماز عید نخونم، خود دلیل های خود از اون هست. ولی قبلا که نماز عید فامیل ما میرفتم و نماز مسجد جامع زن خانم ها و والدین میرفتم و نماز عید ادا میکردم.
در اکثریت کشورهای اسلامی خانم ها هم به عیدگاه میرن نماز میخونن. خب به هر صورت تشکر از شما خانم جامی. دکتر صاحب صخره، دکتر صاحب صخره، در آغاز اختلاف آمده عربستان سعودی و برخی کشورهای اسلامی روز جمعه را عید قربان گفتن، حکومت در کابل در افغانستان روز شنبه را. ای اختلاف برمیگرده به رؤیت هلال، اگر دی باره توضیحات بتین و همچنین راجع به سعی بگوین در حج و ماه زمزم که داستانش چی بوده، بفرمایین دکتر صاحب صخره.
در مورد تفاوت وقتهای عید که گاگای در بعضی مملکت‌های اسلامی رخ میده، این یک بدعت ناسازگار و یک عمل ناخوبی است که در مابین مسلمان ها رواج افتیده و اینها فهمی، بعضی از اینها متاسفانه فهمی نادرست از احادیث نبوی میگیرند. ما بله چیزی به نام اختلاف مطالع داریم، چیزی هست مثلا میگوید در حدیث هست که سومو لرؤیته و افطرو لرؤیته، شما روزه بگیرین با دیدن هلال و افطار بکنین با دیدن هلال. از همین جهت تعدادی گفتن که در یک قسمت اگر دیده شد هلال برای امو اهل امو منطقه عید و یا روزه واجب میشه. بنابراین فعلا بعضی کشورها شاید ممکن در افغانستان هم ایراد استدعا کنن، ولی در حرف معتمد در مذهب حنفی و در نزد جمهور علما و در نزد فعلا در نزد فتاوای بسیاری مجامع علمی این هست که وقتی مسلمان ها در یک گوشه هلال را میبینن، قبول کردن خبر آن مسلمان برای مسلمان دیگر در گوشه دیگر از سرزمین اسلامی لازم هست. و عنی جهت در کتاب فتح القدیر کتاب معتمد حنفی و در رد المختار حاشیه در این حاشیه ابن عابدین اینها اینا گفتن و هو المعتمد و عندنا این یک مورد اعتماد هست یعنی این حرف هست و از اینکه دار الاسلام میگن دار واحده سرزمین اسلام یک سرزمین واحد هست بنا ان خبر دادن و شهادت یک نفر یعنی یک جهت معتمد برای دیدن هلال لازم می شود که مردمان دیگری در اینجا بگیرن به خاطر شهادت مسلمان بر مسلمان در مسائل هلال در این شبه ها هیچ وجه شرعی در این مسئله بجز قولی از بعض شافی ها نقل شده تو در زمان قدیم بوده به خاطر که خبر برشان دیر می رسید چی می فهمیدن که در فلان جا عید را کی دیده اما در این زبان خب فیل فور خبر می رسن پس بمجرد که یک جهت ببینن حتی در اندونزیا ببینن بعد لازم شده حتی چین که عربستان سعودی باشه یا چین که هر جایی که باشه یا چه افغانستان باشه یا چه پاکستان ایران هر جای باشه بنان ما این دفعه یک نقطه دیگری هم هست ما حجاج را متابعت زیادتر میکنیم عید سعید قربان بیشتر متابعت به حج هست از این خاطر ما به خاطر اینکه مجامع علمی در اروپا و مجمع اتحادیه جهانی علما مسلمین سایر کسایی که در اینجا هستن اینا هم فتواشان به این است که با روزی که وقوف به عرفه روز پنجشنبه هست بعد وقتی که بعد از عرفه اون روز نحر هست و اون بعد در اون روز ما هم متابعت میکنیم و با تأثیر از اونها ما نماز عید را ادا میکنیم این مسئله این هست اما کسانی که این مسئله را نمیگیرن اینها حتی یعنی در تخالف با مذهب حنفی قرار دارن اما بعد در رابطه با این مسئله این سعی بین صفا و مروه شما بسیار با یک نقطه مهم اشاره کردیم در حج زن در اینمی سعی بین صفا و مروه الگو قرار میگیره اسوه قرار میگیره اینجا مسلمان ها برای پیگیری و تبرک جستن به گام های زنی به نام هاجر که در اون نقش مادری را انجام میداد که به خاطر متابعت و به خاطر از اوامر خداوند و در عین زمان به خاطر جستن رزق و روزی یعنی آب برای فرزندش اسماعیل نوزاد در اونجا این میدوید این فراموش نشد این را خداوند متعال به حیث یک شعیره برای مسلمان ها گردانید و این نشان می دهد که زن در اسلام یعنی یک تابع نیست بلکه مطبوع هم هست اینجا گام های هاجر پیروی می شود مسلمان ها نسل اندر نسل قرن اندر قرن این را و این را در کتاب هم برای من نوشتم این مثلا بنابراین این یک حکم کلانی دارد و آب زمزم هم که یک پیغمبر خدا میگه که این شفا است و خیر و برکت است برای کسی که به نیت این را بنوشه و آدابی از خود را داره در اثر خوردن پای اسماعیل یا به طوری که در اونجا حضرت هاجر اگر چیزی ملاحظه کرد بران قصه معروف است که حضرت هاجر دوید وقتی که حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را در اونجا آورد و گفت که تو در اینجا برو اقامت بکن
دکتر صاحب ببخشید
بعد از این
عمیق داستانش اگه با تفصیل بگین که وقتی که حضرت ابراهیم معمود شد آمد بی بی هاجر و حضرت اسماعیل در مکه ماند چی به اینا رخ داد و کسی هم در اونجا مگه زندگی نمیکرد
بله ما در قصه ابراهیم علیه السلام قسمت های از این قطعی هستند که قرآنی هستند و مثلا از قبیل از این که حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل قواعد بیت را رفع کرد و اذ یرفع ابراهیم القواعد بین البیت و اسماعیل و اما بعض قسمت های از این از اسرائیلیات هم آمده ما در و بعض کتب های سابق هم آمده قصه معروف است که حضرت ابراهیم زنی دیگری داشت برام سارا و با سارا در راه رفت و بعد پادشاهی در اونجا در اون زمان بود که انسان ظالمی بود و بعد اون از حضرت ابراهیم طلب کرد یعنی گفت که این زن کی هست زن سارا به زیبایی مشهور بود بعد اینجا میگوین حضرت ابراهیم گفت این خواهر من هست مقصودشن خواهر ایمانی من هست تا اینکه یک مثلا در اینجا حرفهای زیادی گفته شده ولی بعدا میگوین که هاجر کنیزی حضرت سارا بوده یا سارا بوده که اون را برای حضرت ابراهیم داده و بلا یک نوع غیرتی و رشک بین سارا و بین هاجر موجود بوده بنام حضرت ابراهیم میگویند که این در روایات توری کرد
حضرت ابراهیم این حضرت هاجر را گرفت، این دور کرد از حضرت ساره، یا از ساره. ولی این مسائل قطعی نیستن، چنانچه که گفته می شود حضرت ابراهیم این زنش را هاجر را آورد به مکه، چون یک وحی بود که در اینجا بیت گذاشته می شود، این اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین. این را حضرت ابراهیم در اینجا آورد و در اینجا اینها ششتن. و بعد حضرت هاجر گفت که چطور ما را در اینجا میگذاری که اینجا جای غذا نیست؟ حضرت ابراهیم گفت که برای شما خداوند چاره ساز هست. و حضرت ابراهیم رفت و بعد از اینکه این هاجر اسماعیل را در اونجا تشنگیش را نجات داد و سعی کرد و دوید و بالاخره از دور یک قافله به نام قافله بنی جرهم یا قبیله بنی جرهم، اینها که میگفتن اصول عرب هستن، اینها تیر میشدن یا اینها در اینجا دیدن اینها را و دیدن که اینجا کرگس ها و پرنده ها میگرده و اینها گفتن که خوب خیلی این طور که باشه ما در اینجا آب هست. آمدن دیدن که یک زنی هست و یک طفلی هست. بعد این را نوید خیر و بشارت و مژده گرفتن و به همین اساس این را در مابین خود ماندن و ابراهیم چند بار دیگری آمد و اسماعیل کلان شد، از این قبیله گرفت و این عرب هایی که قریش و اینها نسلشان میگن به حضرت اسماعیل به همین برمیگردن به اینا. و این قصهش به این شکل.
تشکر. ما پیش از اینکه به برنامه بیایم تماس گرفتم با خانجان آرکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میخواستم که اونا هم در برنامه ما بیاین، زنده با ما باشن، اما اونا عذر داشتن. تلفنی همراهشان صحبت کردیم، یک مصاحبه انجام دادیم. مهمانای گرامی، این مصاحبه را با هم میشنویم و بعدا برمیگردیم به برنامه.
حاجی صاحب بزرگوار، عید قربان از پیش برتان تبریک میگم. چی آمادگی ها گرفتین برای عید قربان؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما هم از طریق شما با تمام شنونده های رادیو شما عید قربان آینده که من بخیر رفتی آینده برای شما تبریک میگیم. روز محترم عرفه که برای تمام حجاج مسلمان که در اونجا رفته برای ادای مناسک فرضی تبریک میگیم. واقعیت گفتی هستن که عید قربان یا عید رمضان تمام روزهای مذهبی در کشورهای اسلامی یک مراسم خاص داره و خاص مردم علاقه مند هستن که هم از لحاظ عقیدوی و هم از لحاظ سنتی برا مراسم به پیش میبرن. و عید قربان در تمام کشورهای اسلامی بالخصوص افغانستان که در یک حالت جنگی قبلا قرار داشتن، شکر الحمدلله صلح هستن، آرامی هستن، و اما یک کمی مشکلات اقتصادی و پرابلم ها نسبت به دیگر کشورها بر شما معلوم است در اینجا زیاد هستن. به هر صورت مردم افغانستان علاقه مند هستن و عید تجلیل میکنن و در اینجا هم سکتور خصوصی و هم مردم افغانستان تدابیر گرفته. بازارها روز به روز گرم شده میرن، مردم به طرف بازاری روش میبرن، کالاها را میخرن و همچنان سودا و بعضی ضرورت هایی برای عید قربان میخرن. علاوه از او البته بعضی تجارا و بعضی اشخاص و افراد که هستن در می روزای مبارک خیر و خیرات خود و همچنان بعضی صدقات خود میکشن و هم با مردم توزیع میشن. اما به هر صورت مشکلات و پرابلم ها در تمام کشورها میباشن، بالخصوص در کشور ما یک سلسله مشکلات هستن، غربت هستن، آمادگی گرفته شده و بعد از او البته بعد از نماز عید باز بخیر مراسم عید قربان هستن، قربانی میکنن اکثر
تشکر.
و در قربانی هم باید مطابق عنانات و مطابق حکم اسلام باید برای غریبا و فقرا باید زیاد توجه شود.
تشکر بسیار زیاد. حاجی صاحب بزرگوار، خودتان چی آمادگی گرفتین؟ قربانی میکنین؟ چند قربانی؟
بله.
لباس عید برای خانواده، برای دوستا بفرمایید.
از ما خو خوشبختانه که بگم که یک تعداد از اعضای فامیل ما، بچه سوم ما، دوم ما و امرای عروسایشان رفته به بیت الله شریف در حج هستن و خداوند
عروسایشان
قبول بکنه، زنده باشه، حجشان خداوند قبول بکنه. و در اونجا هستن دیگه فامیل ما که در اینجا هستن و یک تعداد شاگرده هستن در لندن و در وطابات درس میخوانه و هم در اونجا هستن در خانه ما. بله، قربانی میشه سر ما و واجب هستن و برای تمام اعضای فامیل خود تقریبا در حدود 7 نفر سرشان چیز می شود. برای 7 نفر تدابیر گرفتیم که انشالله قربانی بکنیم برای رضای خداوند، خدا قبولش بکنن. و علاوه از از قربانی البته مراسمی که مردم بعد از قربانی میان در عید مبارکی و در چیز ما هم میرین پیش بزرگای خود و بزرگا و بعضی خردهای ما میرین پیش ما مکمل برشان آمدگی گرفته شده و انشالله در خانه ما که مردم میرین پذیراییشان میشه و ما هم در مسجد بعد از نماز چون ما در وزیر اکبرخان زندگی میکنیم بعد از ادای نماز اکثر مردم که باشنده وزیر اکبرخان است و یک دیگه تبریکی میتیم و در اوجه در پیش ادگاه وزیر اکبرخان نماز مبارکی را میکنیم و بعد از او در خانه یکی دیگه میریم. ما خصوصا که در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم تمام اعضای هیئت مدیره و تمام سکتور خصوصی که هستن یکی دیگه یا پیام روان میکنیم یا که نزدیک باشیم در کابل باشیم به خانه یکی دیگه بریم و همچنان به بزرگایی که هستن به مقام محترم وزیر صاحب تجارت و دیگر دوستایی که از امارات اسلامی هستن مستقیما به سکتور خصوصی ارتباط داره همه مبارکی میکنیم و تا اندازه تواس خود البته تدابیر گرفته شده خداوند رحم بکنه و خداوند قبول.
تشکر آجی صاحب. گفته میشه بعد از اینکه تلفن‌های موبایل آمده در دو دهه اخیر مردم بیشتر اکتفا میکنن به تبریکی پیام و امو دید و بازدیدهایی که در گذشته بود کمرنگ شده، نظر شما چیست آجی صاحب؟
ولا بلی عدیخو یک واقعیت هستن هر چیقه که تکنولوژی و سهولت ها در جهان باوجود میان و سفرها فرزن آسان میشه و رفت و آمدها آسان میشه و یا فرزن صحبت ها آسان میشه، یک واقعیت است. اما خوند و مزایی که در قریه بوده و در جایا بودن که مردم در دهات و حتی در شهرهای ما قبلا می آمدن و خورده می آمدن به کلانا عید مبارکی می دادن و کلانا برشان پول می دادن و چیز می کردن، از دور می آمدن از یک قریه به قریه دیگه پیش کلانا، یک مزه خاص و خوند خود داشتن در اون وقتا. اما علی چون واقعیت کپی است که تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و سهولت ها به وجود آمده، تن همی پامیل نزدیکی که هستن همی پامیلان یکی با دیگه میرن پردن و سهولت هستن، یک کسی در ولایت هستن با ولایت رفتن با قوم خیش خود با خیش قوم خود صحبت میکنن، این همی یک سهولت ماست و در این حال یک کمی دوری را با وجود آورده، در این جای شکی نیستن، حضور پیدا نمیکنن از لحاظ فیزیکی، اما سهولت هستند و صدایش هم میشنه و اگر کسی در خارج هست، اگر کسی در داخل هست، کسایی که در خارج هست هم دیده میتانی، هم صحبت شد شنیده میتانی و هم در اینجا کلشان در خانه ها به این اکتفا میکنند فعلا. واقعا که یک سهولت هستند، یعنی رفت آمد ها را کم ساختند، اما چیز هست سهولت هست و فعلا تقاضای زمان هم همی هستند که باید همینطور شود.
آجی صاحب، وقتی که ما طفل بودیم، پسر بودیم، روز عید دیگر روز ما بود، خصوصا لباسای نو می پوشیدیم و خصوصا کسایی که خانه ما می آمد از پیشان عیدی می گرفتیم. او وقت در و پا 10 افغانی یا 50 افغانی یا 100 افغانی پول زیادی بود. شما هم عیدی می تین حتما به همسایا اطفال و پسرها می آین خانه تان، به دوستان خود که همکاران تان هستن هدیه خریدین پیش از عید؟
خوب برای بعضی کسا بسید هستن، شخصا خود ما خوب برای شما معلوم هستن ما آدمی ریستفید هستیم، خبر زیاد چیز نیستن، برای بچه ها میگیم که کارا را بکنین، کالای خود برای خودشان شکر الحمدلله علی هر کس برای خود ذوق جدا داره، صادق و فدر برای اطفال هر چیزی که میخریده میره میخریده، برای خوردم از کلانم از البته پس میگیره در اینجا شک نیستن، اما میرن خودشان برایشان میخره. یکی و دوم میتونستن که اگر با کسی چیزی تحفه یا چیزی میخرید گور هم اکثر مردم به خاطر که ذوق خودشان باشه پیسه نقد نیست اکثر. نیم سر ایدی و اطفال و این گفایی رواج است و حقیقتی کتی هست هم برای همسایه مردم میتونم برای اطفال قوم خود و خانواده خود داده میشه و همچنان یک تعداد کسا باید حتما برای فقرا و برای غریبا که در این وقتی که هستن خوبیشی هستن که زیاد امی پشتی امی مراسم سقیل و چیز نگردیم، اگر کمک از دست ما میشه باید به غریب و به فقرا کمک بکنیم و این رواجایی که بسیار سابق طاقت برسا بود از امی باید سرت نظر کنیم، چیزی که در اسلام است، چیزی که در قرآن است ان بمو عمل بکنیم، تمام مراسم خدا با حکم شریعت انجام بدیم، این کار خوب است. و اگر ما انعامات و چیزا را زیاد معتبر میدانیم از چیز از خود شریعت و از چیز باز خوب نیستن، و هر صورت انعامات هم بعضشان بسیار پسندیده هستند و باید حفظ شود، اما زیاد کوشش شود که برای مردم و فقیر و غریب کمک شود بهتر خواهد بود.
تشکر حاجی صاحب. در روز اول عید بعد از اینکه از مسجد برگردین گفتین که در وزیر اکبر خان اونجا نماز میخوانین، بر علاوه دوستان و همکارانتان که در اتاق تجارت هستن، کی را میخواین که پیشتان بیایه همراهشان اول عید مبارکی کنین، و یا کی را میخواین که پیشتان برین اول عید مبارکی کنین؟
خوب بدون شک وقتی که بعد از نماز میبرم در خود امی مسجد یا در منطقه ادگاه یا در مناطق که نماز خوانده میشه که بیرون میبرم مطابق با حکم اسلام، برای تمام دوستایی که دست راست و دست چپ تان هستن باید اول دست راست مبارکی بتین، و همچنان برای کلشان در مسجد کلی را که کلانه است و اول امی ملاصب امام که هستن که چیز بکنه و را باید مبارکی بتین، و شما بعد از او برای تمام دوستان که در این جهاز و امکاناتش بودن در موجه باید مبارکی صورت بگیره، و بعد از او امی بیرون مسجد که هر کسی هست با او هم بالاخره خانه بیرد، در این جهاز شک نیستن که اول چون خود ما کلان خانه هستیم و دیگه بچه های ما هست، نواس های ما هست، عروس های ما هست و خانه می ما هستن، و بی بی اجیر هم و هم عید مبارکی برمیت ما هم بری و و بالاخره بچه‌های ما مین و مبارکی میکنن. و
مهمانان عزیز، صحبت ما اگرچه کمک طولانی تر بود با حاجی صاحب خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان. 10 دقیقه از برنامه مانده. استاد محمدی، اگر صدای ما را دارین میخواییم پیام ایدی شما را داشته باشیم.
بخیر، سلامت باشین. پیام ایدی که معمولا عموم مسلمانان، اول آرزوی خوشبختی به کل مسلمانان میکنیم، خداوند متعال بالای مردم غزه هم رحم بکند، چون برادر ما هستند جناب دکتر سبین حضور دارند. از لحاظ قرآن ما میفهمیم که خداوند در قرآن عظیم شان میگه که انما المؤمنون اخوتون، به تحقیق که همه مسلمانان برادر هستند. خداوند یک رحم خاصی بکنه بالای آمین. مردم غزه که ما شاهد صلح و آرامی و یک آتش بسی دائمی در غزه باشیم، بعد بالای عموم مسلمان ها که در هر نقطه جهان هستند
و عموم جهان،
بالای مردم افغانستان
صلح و امنیت در عموم جهان.
بله جهان، بله بله عموم، یعنی منظور ما اول ما در اسلامی آمدیم، بعد فرموده الله ای است که همیشه ذکر میشه که یا ایها الناس، ای مردم، آرزوی صلح و خوشبختی به کل مردم داریم. قضاوت ما کردا نمیتونیم که کی خوب است کی بد است، و الله میفهمه، خالق است، خداوند متعال بالای کل مردم رحم بکنه. اما حقیقت آشکارایی است که معمولا در جایی که مسلمان است فعلا در اونجا ناامنی است، در اونجا مثلا زیاد فقر است، جایی که کشورهای اروپایی خوب هستند، بعد ما آرزوی خوشبختی به کلشان داریم، بعد خاصتا بالای مردم افغانستان که تقریبا 4 دهه 4.5 دهه جنگ سپری کردن، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر مثلا کمبود علمیت که در بین افغانا که مهمترین اصل به خاطر پیشبرد زندگی علمیت است. اگر ما علم نداشته باشیم، اگر ما تحصیل نداشته باشیم، ما نمیتونیم اما زندگی خود را به شکل بهتر و سیوه بهتر مدیریت بکنیم. خداوند رحم بکنه بالای ما که ما بتانیم شاهد ازی باشیم که خواهرای ما و در پهلوش برادران ما بروی دروازه تحصیلات عالی بروی نام باز شود، و آرزوی خوشبختی به شما هم دارم، به فاری شما هم دارم دیگه. خداوند متعال بالای ما شما رحم خاص بکنه.
تشکر بسیار زیاد. خانم جامی، پیام شما را هم به مناسبت عید میشنویم، اگرچه 1 هفته مانده. باز هم بفرمایید.
من باز هم عید پیشا پیش به تمام مسلمانانی که صدای من میشنوم، چی داخل کشور ما هستن چی بیرون از کشور ما هستن، من تبریک میگم. خدا کنه که یک عید خوش و آرامی به سر تا سر مسلمانای جهان و برادرها و خواهرایی که به غزه، اونا به به قهم و اندوز گرفتار هستند. خداوند به اونها هم رحم کنه که یک عید آرام داشته باشم و به افغانستان عزیز ما که مردم ما به سهل و امنیت خداوند به ما یک عید آرامی مردم ما سپری کنه و نه آرزو دارم و امیدوار هستم که و از مردم خود میخوام که اگر بیرون از کشور هستن، اگر داخل کشور هستن و از نگاه اقتصاد خود خوب هستن، وضعیت اقتصادی خوب هست، میتونن که مردم فقیر و جامعه افغانستان کمک کنن که همو قربانی که به کشورهای اروپایی اونا جای شاید نباشه که قربانی خود اونا به مردم فقیری باشه که به اونا تجربه کنم و پیسه را روان کنم به افغانستان که به مردم فقیر و مردمی که نان بخوردن نداره اونا شاید به یک برش گوشت خانه از اونا پخت نشه، به این مردم یک کمک بشه، یک سهولتی به اید از اینا بشه، یک حمایتی به این مردم بشه. من امیدوار هستم که مردم ما اید درک کنم، مردم شریف و مردم بیچاره و فقیر خود بیوزن و یتیم و اینا درک کنم و همو کمک های خود روان کنم از طریق دوستا، از طریق برادران، از طریق دولت، از هر طریقی که میشه مردم خود حمایت کنم، تنها نگذارم و امیدوار هستم که اید آرام و اید خوشی سپری کنم.
یک جهان ممنون، اید شما هم پیشا پیش تبریک. دکتر صاحب صخره، دکتر صاحب صخره، پیام شما راجع به اید
آرزوی صلح و امنیت برای تمام جهان، اعیادی تمام مردم جهان را برایشان آرزوی خوشی میکنیم. باز عید مسلمان ها را بیشتر آرزو میکنیم. قربانی ها و این مسلخ غزه پایان بانجام، دست استبداد قطع شود. و همچنین پیام مهم در افغانستان این است که هموطنان ما که قربانی میکنن کوشش کنن اون قربانی را برای فقرا بدهن، همون قسمی که خانم جامی و بقیه دوستا فرمودن، به خود نامش را قربانی و به خود بیشتر مصرف نکنن بلکه به فقرا هم بدهن. و این آرزوست انشاءالله تبارک و تعالی که هموطنان عزیز ما عید خوبی داشته باشن.
یک جان ممنون. ما از مهمانان عزیز خود دکتر صاحب محمد الله صخره، فارغ پوهنتون ازهر و عضو انجمن علمای دینی افغان در اروپا، از خانم نفسگل جامی تجارت پیشه و مدافع حقوق زنان، از استاد زکی الله محمدی استاد پوهنتون تشکر میکنم و همچنین از حاجی صاحب خانجان الکوزی که در گفتگو با ما بودند و از شنوندگان عزیزی که در این یک ساعت ما را شنیدند. تا هفته آینده و قسمت دیگر برنامه زیر آسمان کبود، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
Oh,